زندگی لمس لحظه هاست، لحظه های بودن، لحظه های ماندن، لحظه های شجاعت، لحظه های مهر و محبت و عشق. پس به امید خدا هستیم و زندگی میکنیم. خیلی متشکرم از همکاران خوبم، خیلی متشکرم از شما که همیشه همراه هستید، گرم و پویا با همه برنامه ها، و اینکه قدر شما رو میدونیم. الان دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید از رادیو تهران. میتونید سوالاتتون رو بپرسید در برنامه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام به شما عزیزان شنونده. عصر یک شنبه‌تون بخیر، همراهتون هستیم از شبکه رادیویی تهران و برنامه از رادیو تهران بپرسید امروز رو تقدیمتون میکنیم تا امروز هم شما سوالاتتون رو از رادیو تهران بپرسید. در برنامه امروز قراره که آقای دکتر مروتی، کارشناس حقوقی برنامه، با ما همراه باشن. در بخشی از برنامه به سوالات شما در حوزه حقوقی و مشکلاتی که دارید پاسخ بدن. همینطور آقای دکتر امیران، متخصص کسب و کار، هم با ما همراه خواهند شد و در حوزه راه اندازی کسب و کارهای خانگی و غیره هر سوالی دارید میتونید از آقای دکتر امیران بپرسید. راه های ارتباطی داریم، بریم برگردیم برای شما اعلام بکنم و بدونید که هر چه سریعتر سوال بپرسید، سوالتون در اولویت قرار میگیره و انشالله توی همین برنامه پاسخ داده میشه. ۳۰۹۴ برای اینکه شما عزیزان شنونده از طریق پیام کوتاه سوالاتتون رو بفرستید و بپرسید، و همینطور دو خط ارتباطی برنامه، تلفن‌های 22652465 و 22652466 هم از همین لحظه تا حوالی ساعت 16 که باهاتون هستیم در اختیارتونه که سوال بپرسید. از آقای دکتر مروتی سوالات حقوقی بپرسید، از جناب آقای دکتر امیران هم پرسش‌هایی که در حوزه کسب و کار دارید مطرح بفرمایید. و برقراری ارتباطمون در لحظه با آقای دکتر مروتی، کارشناس حقوقی این برنامه. سلام بنده به شما آقای دکتر مروتی، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم هاشمی، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم، ما هم افتخار داریم که باز با شما همراه هستیم و شما پاسخگوی سوالات شنوندگان ما. آقای دکتر مروتی، ما یک سوال رو مطرح می‌کنیم که از دوستان شنونده هم خواهش می‌کنیم اگر که اطلاعاتی راجع بهش دارن مطرح بکنن تا در یک جنبندی در نهایت شما این سوال عمومی رو در واقع پاسخ دقیق و کارشناسیش رو برامون بگید. اینکه آیا بدون اجازه ساکنین آپارتمان میشه برای بالکن خونه پنجره ای رو نصب کرد و گذاشت یا خیر؟ اگه تا حالا اقدامی در این حوزه داشتید و اطلاعاتی دارید، شما شنوندگان حتما به این سوال پاسخ بدید و ما پاسخ ها رو بررسی میکنیم با جناب آقای دکتر مروتی و ایشون بگن که در واقع کدام یک از شنوندگان پاسخشون درست تر هست. و اما آقای دکتر مروتی، با اجازهتون سوال اولی که شنونده ها فرستادن امروز رو بگم. گفتن که با سلام، 15 برگ چک دست چند نفر داریم که برگشت خورده، جمع کل بدهی 30 میلیونه، آیا قاضی حکم زندان میده یا قسپندی میشه؟
ببینید، مجموع مبلغ چک ها ارتباطی به کیفری شدن و حکم زندان دادن یا ندادن نداره.
بله.
عدد یک چکی میتونه چند میلیارد تومان باشه و یا یک چکی باشه مثلا 20 میلیون تومان. حکم اولی زندان نباشه و حکم دومی زندان باشه. فقط در خصوص چک، چون خیلی مسئله مبتلایی در جامعه هست، شنوندگان عزیز باید توجه داشته باشن چک اگر اقدام کیفری روش بشه، علاوه بر اصل مبلغ چک و خسارات دادرسی، دادگاه میتونه حکم به زندان یا جزای نقدی هم علاوه بر اون خواسته اصلی صادر میکنه.
بله.
اما در پیگیری های حقوقی در واقع حکم به مجازات مثل زندان داده نمیشه، مگر اینکه کسی که محکوم به پرداخت شده از پرداخت امتناع بکنه، چرا اینکه ایشونو مجبور بکنن که مبلغی که به دستکار هست و حکم صادر شده به منافی اجرا بگذاره به پرداخت بکنه، زندانیش بکنن تا ایشون مجبور به پرداخت بشه. بنابراین در حالت دوم زندان رفتن شخص بدهکار از باب مجازات نیست،
بله،
از باب این هست که ایشون مجبور به پرداخت بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر مروتی، سوال بعدی رو آقای سعید از تهران سر مطرح کردن، گفتن که خانم هاشمی، خواستم از کارشناستون بپرسم ابطال سند چقدر زمان میبره؟
البته سند ما در لفظ حقوقی به هر نوشته‌ای که در مقام طرح دعوا یا دفاع از دعوا قابل استناد باشه ما میگیم سند، یعنی هر دست نوشته‌ای میتونه سند محسوب بشه. ولی فکر می‌کنم
چه خوب که
اینو فرمودیشون، در واقع سندهای رسمی مربوط به املاک و اینها هست که ابطال یک سند رسمی رو میخوان تقاضا بکنن. در واقع بسته به اون شعبه ای از دادگاه که دادخواست ابطال سند در اونجا مطرح میشه، به پرونده هایی که در نوبت رسیدگی اون دادگاه، زمان ممکن متفاوت باشه، اصلا قابل پیش بینی نیست. ممکنه در یک حالت دادگاهی ظرف دو سه ماه رسیدگی رو انجام بده، در یک حالت ممکنه که بیش از یک سال هم طول بکشه.
بسیار علی. و سوال بعدی، آقای رسول از مشهد گفتن که اتون خود جواب بدید، پدرم فوت شده، تو وصیت قید کرده مادرم نصف خونه به نام مادرم باشه تا زمانی که زنده است توی خونه بشینه ایشون. به نظر شما مادرم میتونه خونه رو بفروشه یا خیر، یا اینکه سهم خودش رو بزنه به اسم پسر کوچکترش؟
بله، بر اساس قانون مدنی ایران وصیت تا یک سوم اموال نافذ هست، یعنی هر آدمی در زمان حیات خودش میتونه تا یک سوم اموالش رو به نام هر کسی که دوست داره، اهم از فرزندش یا دوستانش یا هر کسی که مد نظرش هست، وصیت بکنه.
درسته.
و این اعتبار داره. پیش از یک سوم منوط به تنفیذ وراثت هست، یعنی مال ایشون اگر فرض بکنیم که کل ماترکشون منحصر به همین یه دونه خونه باشه،
بله،
به دلیل اینکه بیشتر از یک سوم بهشون وصیت کردن، تا یک سومش در واقع معتبر هست، برای بیش از یک سوم ورثه یعنی فرزندانشون باید اجازه بدن.
بسیار هم عالی. بریم برسیم به یکی از پرسش‌های تلفنی.
من یه ملکی رو سال 94 خریداری کردم، قرار بود از همون تاریخ خریداری 6 ماه بعد پایان کار و سندش به قولی آماده بشه، ولی متاسفانه سر موعد 6 ماه مالک همون کسی که ازش خریداری کردم اومد گفت سند فعلا حاضر نشده، یه مقدار صبر کن، عدم حضور نگیر تا به قولی مشکل برطرف بشه. ما عدم حضور نگرفتیم، ولی تا الان نه پایان کاری گرفته شده نه سندی به قولی انجام شده، و من اقدام برای به قولی شکایتم کردم، گفتم چون عدم حضور نگرفتی کاری نمیشه. خواستم از کارشناس بپرسم چیکار میتونم بکنم از نظر حقوقی.
بسیار عالی. این که عدم حضور نگرفتن دیگه میتونن کاری کنن؟
بله بله، در پاسخ به این دوست عزیزمون باید عرض بکنیم که اینچنین نیست که ایشون در اون زمان که باید عدم حضور میگرفت در دفترخونه و نرفته بگیره الان نمیتونه کاری بکنه، نه اینچنین نیست. اگر ایشون در همون تاریخ در محضر حضور پیدا میکردن، عدم حضور میگرفتن، از همون تاریخ میتونستن خسارات قراردادی رو که در قراردادشون درج شده بود یا هر ضمانت اجرایی دیگه‌ای که تو قراردادشون پیش بینی شده بود رو از طرف مستنکف یا از طرف اون کسی که تعهدش رو ایفا نکرده بخوان،
بله.
اما حالا که اینچنین اقدام هم نکردن، باید به یک اظهارنامه رسمی که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای مخاطبشون ارسال میکنن، الزام ایشون رو به انجام اون تعهدی که در قرارداد ذکر شده بخوان. از تاریخ ارسال اون اظهارنامه میتونن همه خسارات قراردادی رو مطالبه بکنن.
بله، بسیار عالی. و بازم یکی از پیام ها گفتن که برادران من تمام مال و اموال پدرم رو گرفتن، ما چند تا خواهر چیکار میتونیم بکنیم؟
خب من متوجه نشدم که پدر ایشون الان در قید حیات هست یا فوت شده. احتمالاً پدرش
قید نکردن. بله
بله، طی یک در واقع دادخواست یا شکایت، چون موضوع معلوم نیست. اگر که در واقع سوالشون خیلی کلی هست، اگر الان اموالی که از پدر باقی مونده بدون انجام انحصار وراثت در تصرف بعضی از این برادران هست،
بله،
ایشون میتونن هم دادخواست حقوقی مبنی بر رفع تصرف عدوانی و هم شکایت کیفری مبنی بر رفع تصرف عدوانی علیه اون برادر یا برادران خودشون که اون اموال رو در تصرف دارن مطرح بکنن، دادگاه رسیدگی میکنه و رأی لازم رو صادر میکنه، و اگر ایشون حق باشن به حق خودشون خواهند.
بسیار عالی. من بین جوابایی که بین در واقع سوال جوابهایی که آمده خانم نگار ازشون تشکر بکنم. به سوالی که ما مطرح کردیم که شنونده ها جواب بدن، گفتن که اگه وارد حریم خصوصی بقیه همسایا وارد نشیم خانم هاشمی میشه نصب بکنیم پنجره رو. این جوابو نگه دارید لطفا آقای دکتر مروتی. الان بریم یکی از تلفن ها رو بشنویم تا در نهایت این پنجره رو بهش به طور تخصصی بپردازید و یه جواب خوبی به ما بدید. سوال بعدی رو تلفنی بشنویم.
تفره هایی که به عنوان ضمانت حسن انجام کار گرفته میشه، آیا این ها تضمین اجرایی دارن؟ در صورتی که کسی که سفته داده مشکلی ایجاد بکنه، میشود از این سفته ها استفاده کرد یا خیر؟
میشود یا خیر؟
این دوست عزیزمون باید عرض بکنیم که دو نکته رو باید در نظر داشته باشن. سفته در زمره اسناد تجاری هست و اسناد تجاری در واقع اسناد لازم الاجرا هستن. یعنی به محض این که صادر کننده یا اون سند تجاری سند رو صادر میکنه، مکلف هست در تاریخ سررسید مبلغ اون سفته رو در حساب دارنده کارسازی بکنه. بنابراین کسی که سفته ای رو از دیگری در دست داره، به شرط این که سفته سررسید شده باشه، میتونه در واقع روی اون سفته اقدام بکنه و طلب خودش رو وصول بکنه.
بله.
منتها نکته دومش این هست که گفتن این سفته بابت ضمانت حسن انجام کار اخذ شده. در این حالت برای اون طرف صادر کننده سفته این قابلیت دفاع وجود داره که بگه نه، مثلا در قرار داده ما ایشون مکلف بوده فلان کار رو به نحو احسن انجام بده، ولی کارش ایراد داشته و چون کارش ایراد داشته نمیتونه این سفته رو در واقع مطالبه بکنه.
درست. بسیار.
بس برای مطالبه چنین سفته هایی در قدم اول ایشون باید در واقع عدم انجام اون شرط رو، یعنی این که طرفشون اون کار لازم رو به صورت صحیح و درست و اونجوری که با هم شرط کرده بودن انجام نداده رو ثابت بکنه، بعد بتونه مبلغ رو وصول بکنه.
بسیار خب. باز هم یکی از سوالات دوستانی که پیام زدن، گفتن خواهرزاده من پولی رو به حساب دوستش کارت به کارت کرده، متاسفانه هیچ مدرکی در دست نداره، میشه راهنمایی کنید که چطور این پول رو بگیریم؟ مهری، خانم مهری از تهران. بله
بله، برای پس گرفتن این مبلغ نیاز به مدرک دیگه‌ای نیست، از بانک، از اون بانکی که در واقع از طریق ATM اونجا کارت به کارت رو صورت دادن، باید پرینت مربوط به این انتقال بش رو بگیرن، همون به عنوان سند محسوب بشه و به استناد قانون مدنی ما کسی که وجهی رو به حساب شخص دیگری واریز میکنه میتونه که اون مبلغ رو پس بگیره و در واقع همون به عنوان سندشون کفایت میکنه. اگر مبلغی که واریز کردن کمتر از 20 میلیون تومان هست، به شورای حل اختلاف محلشون باید مراجعه بکنن و اگر بیش از 20 میلیون تومان هست، به دادگاه حقوقی باید مراجعه بکنن و دادخواست مطالبه وجه تسلیم بکنن.
صحیح. بریم سراغ یک تلفن دیگر.
من یه مقدار طلا قبل از عید فروختم، یه خانمی تشریف آوردن خونه ما، بعد این طلا رو دیدن و پسندیدن، با یه آقای تماس گرفتن که این مبلغ 15 میلیون تو حساب ما بریزن و این 15 میلیون ایشون تو حساب ما ریختن. ما دیدیم که بعد دو روز بعد این حساب ما مسدود شد از طرف بانک که پلیس فتا این کارو کرده بود. ما رفتیم پلیس فتای مشهد، از مشهد چیزی رو که گفتن آقا این پولی که تو حساب شما ریخته پول دزدی بوده، یعنی از حساب کسی دیگه هک کردن ریختن تو حساب من. حالا ما از این خانم فقط یه دونه پیامک داریم با همون شماره ایرانسل بدون نام، همینو بردیم خودمون تو مشهد اظهاراتمون رو دادیم و گفتیم آقا ما اینقدر طلا فروختیم و جریانو تعریف کردیم. پرونده ما حدوداً 2 ماه همینجوری مونده معلق و حساب من مسدوده، من هیچ پولی نمیتونم پرداخت کنم. من سوالم اینه، آیا مگر من از پول ایشون برداشت کردم؟ چرا حساب منو باید مسدود کنن؟ من که از پول ایشون بر نداشتم.
عجب امان از این داستان هک و هک شدن ها، چه باید بکنن؟ مشکل چیه آقای دکتر مروتی؟ آقای دکتر، ارتباط ما قطع شده با آقای دکتر مروتی. بله متاسفانه صدای ما رو ایشون نمیشنه و نمیدونم تلفنی که پخش شد چقدرش به گوش ایشون رسید، اما دوستان همکارم دارن تلاش میکنن که مجدد با ایشون ارتباط برقرار کنند. بدونید که 3094 در اختیارتون هست و شماره تلفن های 2265-2465 و همینطور 2265-2466. یک سوال تلفنی شنیده بودیم، آقای دکتر مروتی قرار بود که پاسخش رو بگن اما ارتباط قطع شد. چند ثانیه بریم اتاق فرمان برگردیم ببینیم این ارتباط برقرار شد یا خیر.
من یه روای سال دارم. من یه اسم یوسف. برای درک 45 دارم.
پول روز کاشتم برای من بود. فاصله زمانی که بین
آشپزی، حقوقی، خودرو، مد و لباس، دکوراسیون، همه و همه رو میتونید از رادیو تهران بپرسید. از رادیو تهران بپرسید.
گفتی از کی بپرسم؟
رادیو تهران.
کی؟
شنبه تا چهارشنبه.
ساعت
15:30 تا 16:00.
چه جوری؟
سامانه پیامکی 30094، شماره تلفن های 2265 2465 الی 6.
از کی بپرسم؟
از رادیو تهران بپرسی.
ارتباط برقرار شد با آقای دکتر برواتی. آقای دکتر، سوال رو شما به طور کامل شنیدید؟
بله بله، من از طریق صدای دوست عزیزمون رو شنیدم.
خیلی
ببینید، در همچین مواردی شخص باید حسن نیت خودش رو فقط ثابت بکنه، به دلیل اینکه در معاملات این چنینی که شخص از نیت در واقع طرف مقابلش اطلاع نداره، از سوء نیت طرف مقابلش اطلاع نداره، فقط همین که عدم اطلاع خودش از قصد مجرمانه اون شخص رو بتونه ثابت بکنه برای تبرئه خودش کفایت میکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر مروتی، ما چند ثانیه زمان داریم، یه سوال مطرح کردیم، خیلی از شنوندگان عزیز جواب دادن. یکیشو گفتیم، گفتن اگه وارد حریم خصوصی دیگه همسایه‌ها نشیم میتونیم این پنجره رو نصب بکنیم. شما بفرمایید آیا میشه برای بالکن خونه پنجره و شیشه و اینها جدار نصب کرد یا خیر؟
خب من پاسخ کلی به این سوال بدم.
خیلی ممنون میشم سریع باشید.
خواهش میکنم. ببینید، دو نکته باید شنوندگان عزیز توجه داشته باشن. نکته اول، قوانین و مقرراتی هست که در هر شهر ممکنه که با شهر دیگه متفاوت بشه و بعضی جاها این اجازه رو میده و بعضی جاها اجازه نمیده، اما شرط اصلی این هست که شما باید ورود به حریم شخص دیگر نکرده باشید، حتی اگر این ورود به حریم فقط چشم انداز باشه. یعنی اینکه اگر دری به خونه دیگری باز کنید که خب در واقع یک تخلف اینچنینی هست، ورود به حریم به صورت واضح و فیزیکی، پنجره ای که دید به خانه همسایه داشته باشه و مشرف به خانه همسایه باشه هم از نظر مقررات قانونی تجاوز به حریم تلقی میشه و اجازه انجام این کار داده نمیشه مگر با رضایت همسایه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر مروتی، به شما خسته نباشید. میگم کارشناس محترم حقوقی این برنامه که خیلی از روزها در هفته با ما همراه هستید، به سوالات شنوندگان پاسخ میدید. عصرتون بخیر، خداحافظ.
خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
درود بهت. و اما آقای دکتر امیران، متخصص محترم کسب و کار با ما هستند، الان به شکل تلفنی در کنار برنامه از رادیو تهران بپرسیدند و سوالات شما شنوندگان رو از ایشون میپرسیم. آقای دکتر امیران سلام، عصر بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما یه سوالی داریم که هم شما باید پاسخش رو لطفاً به صورت تخصصی بفرمایید، هم شنوندگان هم میتونن مشارکت بکنن توی جوابش، این که در شرایط کنونی چه پیشنهادی برای راه اندازی کسب و کار از همه بهتر هست. اما سوالاتی که شنوندگان فرستادن رو لطفاً جواب بدید، چون این سوال رو میذاریم در انتها که در واقع با یک جنبندی شما پاسخ بفرمایید. این که تولید قارچ به نظرتون میشه الان راه انداخت، فروش داره یا خیر در شرایط کنونی؟ سوال اول که یکی از شنوندگان پرسیدن.
بله، خیلی ممنون. اصلا خدمت شما، ببینید توی بحث‌های کارآفرینی مهمترین مسئله‌ای که باید مبنا قرار بگیره و اتفاقا جواب سوال آغازین شما هست، موضوع فروشه. همه دوستان قبل از ورود توی هر حوزه کسب و کار اول مسئله فروش رو حل کنن. به قول قدیمی‌ها، اول به صلاح چاله رو بکن بعد مناره رو بدوز. بنابراین دوستانی که وارد کسب و کار میشن الان ما باهاشون مواجهیم، متاسفانه برای فروش فکری نکردن. اگر این دوستمون امکانات فروش داره، مثلا میتونه مغازه‌ای بزنه، میتونه مغازه دوستی داره، مغازه فامیلی داره، یه سوپر پروتئینی میشناسه که میتونه واسش بفروشه، یه شرکت پخش استانی یا به اصطلاح سراسری میشناسه که میتونه براش بفروشه، یا حتی تخصص داره در بحث دیجیتال مارکتینگ، میتونه در واقع هر شبه که قارچش رو بفروشه، چون استدار دارید که به اصطلاح از میزان قارچی که در کشور داره تولید میشه، یعنی سرانه مصرف قارچ در ایران 400 گرمه به ازای هر نفر. از این 400 گرم اگر ضرب 83 میلیون نفر شما بکنید، ماکسیموم 10% داره بسته‌بندی فروش میره، مابقی فله. اگر این دوستمون حتی حوصله داشته باشه میتونه وارد فرایند بسته‌بندی قارچ بشه.
بسیار عالی. بریم سوال بعدی. گفتم من خیاط سری دوزم، میخوام برای خودم شروع به تولید کنم ولی نمیدونم باید از کجا و چجوری شروع کنم، لطفا راهنمایی کنید. پاسخ هر چه سریعتر بهتر. متشکرم.
بله خواهش می‌کنم. سری دوزها خب باز خودتون استدار دارید، مسئله‌شون مسئله فروشه، وگرنه اگر مسئله فروش رو حل کرده باشن فعال تهیه یه کارگاه و هر شبت گذاشتن چند تا چرخ خیاطی و شروع کار عملا مسئله نداره، به خصوص اینکه این دوستمون بتونن با هر شبت خدمت شما الگوهای جدید، طرحهای جدید و نمونه های جدید کار بکنن.
بله بسیار عالی. و بریم یکی از تلفن ها رو از بین سوال ها بشنویم.
من خواستم از این کارشناس کسب و کار سوال کنم که من یه مغازه‌ای دارم دو دونگش برای منه، اجاره‌اش ماهی 1300، بعد می‌خواستم ببینم ما اینو 400 میلیون تومان اگر بفروشیم تو این بازار امروز چه کاری می‌تونیم انجام بدیم؟ خودم راننده هستم. خیلی متشکرم.
بسیار عالی. پاسخ رو بشه.
بله فروش مغازه خب توصیه نمیشه. به هر حال مغازه برای آدم مثل یه مرغیه که داره تخم می‌کنه. اما اگر این دوستمون به اصطلاح گزینه‌های دیگری داره و میتونه روی گزینه‌های دیگه بره، 400 میلیون تومان دودونگش.
بله.
مثلا شما حساب بفرمایید که 400 تقسیم بر 6 بکنن و ضرب در 2 بکنن، عدد خاصی نمیشه، نمیتونن هم تو این شرایط بخوان باهاش کار کاسبی بکنن. بنابراین بهتره که مغازه رو نفروشن. اگر فروختن خب باید یه گزینه‌ای برای خودشون پیدا بکنن، با توجه به اینکه شغلشون هم راننده است قطعاً ایشون مهارت خاصی ندارن و پول رو عملاً رو دستشون میمونه و نمیتونن براش کاری بکنن.
بسیار عالی. بریم سوال بعدی رو مطرح بکنیم. آقای دکتر امیران گفتن که در هنر بافتنی چه کنیم در فصل بهار و تابستان هم فروش خوبی داشته باشیم. مبین خانم سوال پرسیدن.
بله ببینید بافتنی خب بازم عرض می‌کنم که یه کیس خاصه، یعنی اینکه این دوستان بتونن به اصطلاح مشتری براش پیدا بکنن چون تو سوال ایشون هم مطرحه.
بله
در نتیجه به اصطلاح بافت‌ها یا محصولات بافتی خب خودتون استدار دارید در تابستون و به خصوص حالا فصل گرما عملاً فروشش میاد پایین.
بله.
ولی ایشون میتونن از طریق سایتی هست به نام سایت با سلام که تولیدات خانگی رو تو سطح کشور داره عرضه میکنه و میفروشه. اونجا میتونن یه پنل برای خودشون بگیرن و به صورت مرتب محصولات خودشون و نمونه کارهای خودشون رو معرفی بکنن.
بسیار عالی. یه تلفن هم بشنویم به عنوان آخرین سوال فکر کنم. نه چون زمان کمه آقای دکتر امیران اجازه بدید که این سوالی که مطرح کردیم بی پاسخ نمونه. تو شرایط کنونی راه اندازی یک کسب و کار بهترینش چی هست؟ لطفاً یک جواب خیلی جامع به دوستان شنونده ما کوتاه بفرمایید.
30 ثانیه
20 ثانیه لطفاً.
در شرایط موجود بهترین کاری که برای راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی میشه کرد ایجاد کسب و کار در فضای مجازیه.
بسیار عالی.
شما سراغ چیز دیگه ای دوستان نرن،
یعنی تو حوزه علایق یا توانایی هاشون در فضای مجازی مشغول بشن.
حتی اگر علایق و توانایی دارن در فضای مجازی، چون کمترین هزینه رو بهشون تحمیل میکنه.
بسیار عالی. متشکرم که مفید و کوتاه پاسخ دادید آقای دکتر امیران، متخصص محترم کسب و کار. ازتون خداحافظی میکنم، آرزوی توفیق دارم براتون. خدا نگهدار.
خداحافظی.
شنوندگان عزیز برنامه از رادیو تهران بپرسید، خیلی متشکرم که این برنامه رو هم شنیدید، با ما همراه بودید تا روزهای آتی که وعده ما هر روز 15:30 دقیقه و تقدیم این برنامه به شما. امیدوارم که خوب و تندرست و سلامت باشید. خدا حافظ.
صد ثانیه با کتاب.
انسان برای کشف حقایق دو راه دارد. یکی راه ظاهری مانند تحصیل علوم است که میتواند کمک زیادی در کشف حقایق باشد و این را نمیتوان انکار کرد. این علوم چه علوم ظاهری باشد و چه علوم باطنی مانند فلسفه یا عرفان باشد، در هر یک از علوم یک کشف و حقیقتی از طبیعت است، اما راهی هست که باطنی است که در اینجا دیگر چیزی از بیرون به درون نمی آید. شما مجاری دیگر را در این راه می بندید و این همان راهی است که عرفا در پیش می گیرند و سیرشان عموماً از طریق باطن است، یعنی مجاری ورود شیطان را می بندند. این سلوک و حرکت است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب صفای رمضان با نگاهی بر نهج البلاغه. در این کتاب از مجموعه برنامه تلویزیونی معرفت با دیدگاه‌های استاد ابراهیمی دینانی درباره رابطه علم و عبادت با قدر شب و شب قدر و ارتباط آن با روابط اجتماعی و حق و ناس، چیستی زمان و مکان، وابستگی و وارستگی و راه رسیدن به معرفت آشنا می‌شویم. کتاب صفای رمضان با تحقیق و تدوین اسماعیل منصوری لاریجانی را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 2180 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
ماه مبارک رمضان و همراهی با قرآن در رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياک نعبد و اياک نستعین.
تلاوت ترتیل یک حزب از قرآن کریم با صدای قاری محترم استاد عباس امام جمعه.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن
على جبل،
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
شاید در آن بیندیشند.
حزب 63 سوره طه آیات 1 تا 82.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصد